بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 14 لو اصدقا زوجته نصابه و حال علیه الحول و جر علیه الزکات. در مهر مسلمان در طلاق قبل از دخول مهر نصفه، در موت قبل از دخول محل خلافه، و بعضی از عیوب هست که اگر چنون که زوج فسخ بکنه اصلا مهر بدهکار نیست. چنون که هم فرض بگیرید زن اگر چنون که اخلاع یا رفقا یا مثلا اون عیبایی که ذکر کردن داشته باشه، اون وقت مهر که فسخ کنه چیزی بدهکار نیست، اگر ما جای خود. پس در بعضی جا به واسطه فرق همه مهر برمیگرده و طلاق قبل از دخول موجب برگشتن نصف مهره. پس مهر تمامش مستقر نیست برای زوجه. ای تا اینجاش مسلم. بحث در این است که در جای خودی بحث کردم که آیا به واسطه عقد تمام مهر منتقل میشه به زوجه؟ منتها چیزی که هست بعد که طلاق داد قبل از دخول نصفش در میگرده، یا اگر فسخ شد حالا که فسخ میشه مهر بر میگرده. در فسخ همینطور که در باب خیارات هم گفتن، در خیارات معاملات گفتن خیار ملک و حل العقد منهینه، نه منهین العقد، یعنی حالا که فسخ کرد ازحالا ملک در میگرده که نتیجهش در نما و ثمره ظاهر میشه. در این وسط نماء مبیع مال مشتری همچی نیست که حالا که فسخ میکنن فسخ از اول بار باشه، عقد بوده، جره بوده، حالا بازش میکنن. در باب فسخ در معاملات اینجور میگن، در باب نکاح این بحث میاد که آیا وقتی که مرد به واسطه عید فسخ کرد حالا فسخ میشه، یعنی حالا به هم میخوره که تا حالا مهر مال زوجه بوده که اگه نما هم داشته مال زوجه، یا نه حل عقد هم اول میشه. ظاهر فقها اینست که اینجا هم مثل معاملات میگن که فسخ فسخ عقد اظهارا، تا حالا واقعا زنش بوده، مهر مال زوجه بوده، حالا فسخ میشه. بعضی از روایات اگر داره لا مهر لها، معناش این نیست که یعنی مهر از اول مال زن نشده. لا مهر لها یعنی مهرش به کار نیستیم، حالا مهر برمیگرده نمتوه. خلاصه خیلی ظهوری نداره لا مهر لها در این که بگیم از اول عقد باطل بوده و مهر مال او نشده. نه، عقد صحیح بوده و چون عقد صحیح شده اونی که مملک مهر عقده، مثل معاملات دیگه. به تو هازا به هازا میگی به واسطه به نقل و انتقال محقق میشه، منتها بعد فسخ میکنن این خیار دارن. اینجا وقتی که گفت زلت تو هندن علی الصداق المعلوم، همینطور که هند زن او میشه و او مالک بزء او، یعنی حق استنتاع ازش داره، این همینطور که او واقعا زن او شده است و مرد حق استنتاع داره، همینطور مهرم واقعا مال زن شده و همه محرم مال زن شده. مشهور فقها همین طور گفتن، بلکه ادعای اجماع هم برش کردن. فقط اسکافی که ابن جنید باشد در این مسئله مخالفه. او گفته عقد مملک نصف مهره و اون نصف دیگه به دخول مالک میشه. تو وقت رو فرمایشه ایشون زن حق نداشته باشه به مرد بگه تا مهر نگه من تمکین نمی کنم. فرمایش ایشون خلاف ظاهر آیات و روایات و خلاف مسئول هم هست و آتون نسا از صد و قاطعه نه. وقتی که عقل روش خونده شد صد و قاطعه نه میشه، میگه آتون نسا صد و قاطعه نه باید هنکه تو هندن علت صدا مثل بیت و حاضا به حاضا. البته مه در عقود دائم رکن معامله نیست، ولی بالاخره اونی که مملک مهره او عقده. همینطور که مرد مالک استمتاع میشه از زن، نه مالک نفس استمتاع، مالک استمتاع. همینطور زن مالک همه مهر میشه. آیات ظاهرش اینه، مشهور فقها هم اینطور گفتن، ادعا اجماع هم کردن. فقط ابن جنید مخالف. حالا این بحثش مال کتاب نکاح در باب مهر، ما اینجا نمیتونیم بحث کنیم، ما رو اون فرض اینجا حالا بحث میکنیم که قول مشهور رو بگیم. بنابراین که قول مشهور رو بگیم فرض عقل مملک صداقه، پس صداق همش مال زوجه میشه. وقت اگر صداق عین زصدی باشه یک سال پیشش بمونه این زکاتش رو بده کار میشه، ولو بعدن مرد او رو طلاق بده و نصفش برگرده. مثل هبه، هبه با اینکه عقد جایز هبه میتونه طرف برگرده. ما جلوتر گفتیم در عین موهوبه و همینطور در زمان خیار زکات واجب میشه به اون کسی که مال بهش منتقل شده، در این که مالک مال شده و حال علیه الفور این در عبده متعلق زکات میشه. فرس تزلزل که ممکن است بعدن طلاق بده نصفش برگرده، این سبب نمیشه که زکات درش خلل پیدا بشه. ما اونجا که مال اونه، نه این ماله نیست، اونجا درده اختیاری نیست. نه که مشتری، آقا ببین درده اختیاری نیست، نه که مشتری شده، منطقه اجه فرس کرد حالا چه فرس میکنه برمیگرده. اینجا مال مال زن شده واقعا، منطقه اجه طلاق داد حالا برمیگرده. یه حکم شرعی، نه اینکه کشف میکنیم از اول. این شما میگیم متزلزل، متزلزل غیر از مراعات، متزلزل معنیش نیست نتیجه ثابت شده، منطقه ممکنه برگرده مثل بیگه در زمان خیاب. اما مراعای گفتن معنیش اینه که ملکیت زن مراعات به دخول، اگر دخول نشد کشف میکنه از اول مالک نشده، چنون که اشکافی اینو میگفته. ما که میگیم، میگیم ملکیت متزلزل است، میگیم مراعات. متزلزل یعنی واقعا ملکه شده اما ممکنه برگرده، ولی تا بر نگشته واقعا ملکه زنه. پس مثل این موهوبه میمونه، مثل مبیع در زمان خیار میمونه که ملک مشتری شده، ملک موهوب له شده و اگر چنون که حال علیه الحوم زکات شان بده کار. حالا بحثش حال بحثش میکن. حالا اول اصل مسئله بگیم. خب پس این مسئله تا اینجا مسلم، لذا عروت الوثقا میفرما دو اتق زوجته نصابا، به اندازه نصاب مثلا 40 تا گوسفند را صداق زن قرار داد، این خارجی البته. و حال علیه الحول وجب علیه الزکات، بر زن واجب زکات شده برای دخول نشده باشه. خب حالا انما الاشکال در اینی که ایشو فرمودن که خب حالا اینجا زکات واجب شد بعد مرده طلاق داد، شقوقی داره که مرحوم اسلام کاظم به نظر میاد یخت مسئله رو به استرام و عموزه سنبلش کردن تو خواستن روش در برن. اینجا شقوقی داره برای اینکه یه وقتش که زن زکات رو میده بعد مرد طلاق میده، چه خلاصه یه وقت زکات ادا زکات قبل طلاق، یه وقتش نه طلاق اوله، در اونجای هم که ادا زکات کرده یه وقت از این زکات رو داده یه وقت از خارج داده، چون زکات رو میتونه از قیمت هم بده. اگر چنون که زکات را پرداخته استن و بعد مرد طلاق داد، اینجا اگر چنون که از خارج زن زکات رو داده، اینجا مه همش موجوده، 40 تا گوسفند بوده، زن از خارج زکاتش داد 40 تا گوسفند موجوده، اینجا 20ش برمیگرده به زوج، اینجا اشکالی نداره. و اما اگر چنون که از خود این زکات رو داده، 40 تا گوسفند یه گوسفندش رو داد زکات، بعد اینجا مرد طلاق داد، حالا که طلاق داد مسلماً زکات به عهده زنه و شوهر نیست، منتها اشکالی که هست اینه که 40 تا گوسفند یه گوسفندش را چه زکات داد 39 تا مونده، آیا شوهر 19 تا و نصف گوسفند مالک میشه و قیمت نصف گوسفند، یا نه 20 گوسفند تمومی بهش میده؟ میدونم حقشو باید داره، 40 تا گوسفند، اجازه بده 40 تا گوسفند اینجا مهر بوده، زکاتش را یه گوسفند از خودش زنه داده، شده 39. اگر این تلف شده باشد کلش یا بعضش، نصف شوهر منتقل به قیمت میشه، اگه نصفی هم منتقل به نصف میشه، اگه قیمی هم منتقل به قیمت. حالا اینجا اگه فرض میکردیم 20 گوسفند طلب شده بود، شوهر میتونه هر 20 گوسفندی که موجوده برونه بره، یا نه شوهر نصف مشاع 40 طلب کاره، اینجا از 20 موجود 10 مال شوهر میگه و نسبت به اون 10 تا طلب شده قیمت طلب کاره. ببین آقا جو ببین دقت کنیم، آیا وقتی که اگه همه این تلف می شد روز چطور بود؟ شوهر قیمت تلف کار می شد. حالا اگر چنون که نصف این تلف می شد، 40 تا گوسفند 20ش تلف می شد، شوهر نصف مشاع تلف کاره، نصف مشاع 40 تا، 20 مشاهد نه 20 معین خارجی، اینجا قاعده اینجور اقتضا میکنه که اینی که موجوده با هم تقسیم کنیم، نصفش مال شوهر نصفش مال زن، اون 20 که تلف شده نصف موشا احتمال شوهره قیمتشو بگیره. قاعده این جوره و مشهورن این جور خسندگان. به نظرم یه قاعده این، اما شیخ تو چاسه‌ای هم این جور گفته. همه شنیده ها؟ حالا مثلا فقط مثلا اونجا اگر همش موجوده نه که فقرا اینجا ازین میره به عهده زنه باید داره و قیمت رو به شوهر میده. این اول حق فقرا داده میشه، تا این موجوده تا حق فقرا به این تعلق گرفته باید از این داده بشه بعد به شوهر قیمت میده، چون حق فقرا جلوتر تعلق گرفته، هر کدوم جلوتر تعلق گرفته اون مقدمه. حالا ببینید فرق نریم اینجایی که زن زکات رو گفتیم یه وقت زکات رو از خارج زن داده، چل تو گوشتن موجوده، خب نصف مساعش منتقل میشه به شوهر، این اشکال هم. اما اگر زکات را زن از این داده، چهل تو گوشتن یه گوشتنشو داده، اینجا شافعی گفته که شوهر این که موجوده نصفش رو مالک میشه و اونی که تالفه، یعنی اونی که بابت زکات داده اینه تالفه دیگه، اونی که بابت زکات داده نصف قیمتش را شوهر طلب کار میشه، حقا با شافعی قاعده اینجور اقتضا میکنه، برای این که شوهر نصف مشاع طلب کاره. مشاع معنیش اینه که هر جزئی را که دست روش گیزداری نصفش مال شوهر، اون وقت اون گوسفندی که بابت زکات داده شده اونم نصفش مال شوهر میشه، منتها چون نیستش قیمتش رو میدیم. معنی نصف مشاع اینه، این که ما میایم مشاع و تقسیم میکنیم در تقسیم 20 مال شما میشه 20 مال من، این اسمش افرازه، افراز بعد از شرکت و اشاعت. مشاع یعنی هر ذره ای را که دست روش بذاری، حتی جزء لایت جزای اینا را هر کدوم دست روش بذاری، همون جزء لایت جزایی که متکلمین میگفتن اگه دست روش بذاری باز نصفش مال اینه نصفش مال اون، معنی مشاع اینه دیگه. اشاعه یعنی سرایان دارد حق او در تمام اجزای این. اینجا اجازه بفرمون اجازه آخه آزه ببین وسط حرف زدن من شما وقتی که یه مطلبی رو میگید اصلا شیرازه به هم میخورد، دوباره من مجبور شدم مطلب بگیرم، وقت آقایون هی میگن تکرار میکنی و اشکالش هم اینست که اشکال شما خواهش میکنم به وقت خودتون رادیو رو دست و گوش بدید، صدای آقایون تو رادیو منعکس نیست، وقتی که منعکس نیست اونا که گوش میدن حتی میگن اه یه مدت سکوت شده غالغال ها، بعد یه نفر از دوباره یه مسئله تکرار شده، خیلی بیریخت در میاد، این یه وقته من مطلب تموم میشه بعد اون وقت شما آقایون اشکال بکنید خب الان، اما من دارم بیان مطلب میکنم شما وسطش یه چیزی میگه اصلا همه از هم میپاشه. معنی مشا کسر مشا اینه، ولی کسر مشا نیستم نگیو، مثلا اگه گفتیم یه صدم این مال مال شما، معنی صدم هم اینه که هر ذره از این مال، حتی او جزء لایت جزایی که متکلم میگه اگه دست روش بیزاری یه صدمش مال اینه، 99 صدمش مال اینه، پس کسر موشا تعیین نداره در افراد خاصی، ممتاز نیست در افراد خاصی، موشا و پراکنده در همه اجزائه، ولو کسر موشا کم باشه یه هزارم باشه، یه هزارم هم گفتی باز یه جزء موشاشم یه هزارمش مال اونه، 999 هزارمش مثلا از این مال اینه، این زوریه. حالا که معنی کسر مشا اینه، اگر این زن 40 تا گوسفند یکیشو داده باشد بابت زکات 39 تا مونده، اونی که بعد از طلاق منتقل میشد به شوهر نصف مشاع اونی که مهر بوده، اونی که مهر بوده 40 تا گوسفند بوده. حالا اگر اون نصف مشاع خودش هست، خودش رو بهش میدن. نیست، اگه نسلیه نسلشو بهش میدن، اگه غیریه غیرتشو میدن. این قاعده این او بس. حالایی که یه گوسفندشو داده با بابت زکات، مثل یه گوسفند طلاق شده باشه، اگه یه گوسفند طلاق شده، به طلاق مرد مالکه نصف مشاع چلتونی شه، که یعنی اون گوسفند طالب هم نصفش میشه مال شوهر. او وقت 39 تو که هست، قاعدش این است که این 39 تو نصفش مال شوهر بشه، نصفش مال زن، اونی هم که بابت زکات داده شده نصفش برگردد به شوهر، و چون نیستش قیمتشو میدن. پس قاعده اقتضا میکنن که اگر زن زکات را داده است، نصفی که به شوهر برمیگردد عبارت است از نصف موجود و نصف طالب، زکات طالب فرض بکنید، چنانکه شافعی اینجور گفته. ولی محقق در معتبر و شیخ در مبسوط گفتن که نه، همین نصف موجود، نصف یعنی بیستره بهش میده، برای اینکه اگر 40 تو رو تقسیم می‌کردیم 20 رو می‌دادیم به اون 20 رو، الان 20 که موجوده 20 رو می‌دیم به شوهر. البته اگه بخواد زن بده 20 رو به شوهر، شوهرم راضی بشه، می‌گیم چرا؟ می‌خوام ببینم آیا حقش چیه. ممکنه زن بگه نه، من این 39 تو رو با هم تقسیم میکنیم، اون یکی هم که بابت زکات رفته نصف قیمتش، طلبکاری بفرمایید پوله، میخوام این حقش چیه. پس در مسئله دو قوله و قاعده اقتضا میکنه همونی که شافعی میگه و مرحوم آدارزان همی رو اختیار میکنه. اما شیخ در مفصول و محقق در معتبر فرمودن که 20 تا از همین موجود رو بهش میدن. این در صورتی که زکات را زن داده باشه. پس اگر زن زکات رو پرداخته دو صورت داره، اگر از خارج زکات رو داده که نصاب دست نخورده، اینجا نصف موجود منتقل میشه به شوهر و اشکال نداره. اما اگه زکات رو از خود این داده باشد، قاعده اقتضا می کند که نصف موجود و نصف قیمت طالب را شوهر طلبکار بشه. و اما اگر زکات را زن نداده است و طلاق داد مرده، که زکات تعلق گرفت اما بعد تعلق نپرداخته، شوهر طلاق داد، اینجا هم درد یا خیال کردن که چون زکات جلوتر تعلق گرفته، خب زکات که تعلق گرفته یه گوسفنده در حقیقت مال فقرا شده، این نصف این است که داده باشیم به فقرا. اون وقت حالایی که میخواییم به شوهر بدیم، باز اینجا شوهر 19 تو نصف گوسفند و نسبت به نصفش قیمت طلبکار میشه. اینجا را بعد اینجور خیال کردن، در صورتی که نه، اینجا حق مطلب این است که شوهر نصف همه موجود و طلبکار میشه و 20 گوسفندش میده. چرا؟ برای این مال موجود میشد هم 40 داشته باشه هم نصف داشته باشه، مثل در باب ارث. در باب ارث اگر زن یه هشتم مثلا طلب کاره، مادر یه ششم طلب کاره، پدر یه ششم طلب کاره، اینجا میشه یه کسی بگه که ششم پدر مثلا همش از این نیست، به مقدار یه هشتم ششم از قیمته؟ نه اینجور نیست. چرا؟ برای اینکه هر مالی شش تا ششم داره، شش تا سوت داره. خب یه سوت تمام مال مال میشه پدر، یه سوت تمام مال مال مادر، یه ثمن مال مال زن، با هم هم تفاوت نداره. هر مالی قابلیت ششم و هشتم و دهم و نمیدونم اینا همه رو داره در عرضم. اینجا این چهل تا گوسفند که موجوده، شما میگید یه چهلومش شده مال فقرا، یه چهلوم مال فقرا، یه نصف مشاعش هم مال شوهر میشه. این معنیش اینه هر جزئی از این گوسفند که دست نیست بیداری، ولی اون جزء لایت جزایی که متکلم میگه یه چهلومش مال فقرا، نصفش هم مال شوهر، و هر جزئی هم نصف داره هم یه چهلوم داره. پس اگر چنون که موجود باشد و زکات رو نپرداخته باشد و طلاق واقع شد، اینجا نصف موجود برای شوهر میشه، ولو زکات هم به این تعلق بگیره، ولو به نحو اشاع هم باشد، برای این که دو کسر مشاع در صورتی که مستوعبه دیگر نباشن میشه در یه مال جمع بشه. بله یه وقت اسم مستوعبه دیگر میشه، مثلا فرض بگیری یه مال بخوای یه دو سرس ازش بده آیه نیست، این نمیشه نداره. اما یه مال یه چهلوم آیه نیست پردو رو داره، وقت در مقام افراد مشا اول مالک میشه، بیست و گوسفند مالک میشه شوهرو، نصف مشا مالک میشه. منتها در مقام پرداخت و تقسیم افراز میکنی، تقسیم یه دستی که آیا بیعه یا خودش یه چیز مستقلیه. حق مثل اینه که یه چیز مستقلیه، اغلا افراز مال میدونن چنده هم مثل این که یه گازنبوری شما داری که اون نصف مشاو از تو همه مال میکشید بیرون به صورت ریست و گوسفند در میاری، نه که معامله ای باشد، بلکه جدا کردن افراز، افراز و تقسیم غیر از عنوان معامله است. اون گازنبور مثلا یه گازنبور اعتباریه، یه گازنبور اعتباری که اینقدر قدرت داره که این نصف مشاو از همه ذرات میکشه بیرون به صورت ریست و گوسفند درش میاره. چنون که در زکات هم همینطوره، اون حصه مشاعه رو میاری در یه گوسفند متمرکز میکنه، اونم تقسیمه در حقیقت. پس بنابراین در صورتی که زکات رو نپرداخته باشد، اینجا شوهر نصف موجود و مالک میشه و منافات با زکات نداره. اما اگر زکات رو پرداخته باشد، از خود اینم پرداخته باشد، اینجا در مسئله حق در مسئله همونیست که شافعی گفته نصف موجود و نصف غیر. اینی که شیخ در مبسوط و محقق در معتبر فرمودن که نصف اون نصف شوهر از همین مال میدیم، بیست و گوسفندش میدیم، این خلاف تحریر خلاصه. خب حالا بحث دیگریه. پس ای تا اینجا راجع به این که حق شوهر چجور تعلق میگیره، حالا بحث دیگری پیش میاد، این که ما از اول هم اورمن قابل تقسیم ها، اما اون یکیش که طالب شده نفسش مال شوهر بوده، اون قیمتش طلب کرد. ببین این گازنبر ما این گازنبور ما اینقدر قدرت داره که از چل توی موجود نصفشو به صورت ریش و گوشتن در میاره. اما اگه بهش بگویم 39 رو در مقام تقسیم نصفشو بیرون بیاد، این 19 تونه چی بیشتر بیمتونه بیگازنبور تحویل با بده. برای اینکه میگه او یه شیشه طرف شده، نصفش مال شوهر بوده، این گازنبور یور نداره که اون چالش هم بیاره در این گوسفنده متمرکزش کنه. میگه اینجا یه چاره نداره، قیمت شو باید بدیم.
چرا؟
نه جدا اینجا جدا ارزن جدا میکنی باید بیمی شو اونجا چالش دارم عرض میکنم. اون موجود آقا ببین تا موجوده میشه، در تلف وقتی که تلف شد دیگه نمیشه، در اصلا به تلف شد همین اشکال میاد. تا موجوده مانعی نداره. میگه آقا یه نصف از همه ایمان میخواد، یه شستن از همه ایمان میخواد، بفرما تقسیم میکنه دیگه، عرف اعتبار میکنه دینا افراز ما رو. اما این افراز شما، این گازنبر افراز شما اینقدر زور داشته باشه که اون طالف هم بیاره تو موجود، اینا نمیتونه. خب حالا بحث دیگه پیش میاد، زکات به کی تعلق گرفته؟ بزن اگه نفرداخته باشه، آیا شوهر میتونه دیگه که به من چه مربوطه زکات، من نصف بر میدارم میرم، تو دیگه خودت میدونی با زکات. اینجا قاعده اقتضا میکنه که چون حق فقرا مشاع در همه ماله، اگه میخواد تقسیم واقع باشه بایستی به رضایت حاکم باشه، یا اگه مالک متعهد میشه، اینو در باب زکات ما دست آورده که اگه مالک خودش حاضر بده و تعهد داره بده، میتونه اینو تقسیم کنه، این اندازه رو دست آورده که متعهد بشه. و اما اگر متعهد نشد یا متعهد شده ما قولی، همچین نیست که اون نصفی که دست شوهر رفته او آزاد آزاد باشه. برای این که این حق فقرا مشاع در مال بود و وقتی حق فقر مال نصفش مال شوهر میشه، نصف محفوظ جداش که حق فقرا را برش تکلیف معین شده باشه، جدا شده باشه. بنابراین اگر فرض کردیم نصف دادیم به شوهر، نصف هم زنه بردش که زکاتشو بده، اینجا اگر زنه تفریط کرد و زکات را نپرداخت از اون نصفش و طلب شد، اون نصف رو خورد زن و طلب زکات مونده، اینجا آیا همه زکات رو میشه از نصفی که پیش شوهرش گرفت، یا نه نصف زکات رو از اینی که پیش شوهرش باید گرفت و نصفش را قیمتش را بایستی که از زن گرفت؟ اینجا مرحوم عثمان کاظم میفرماد که اون زکات رو از همینی که پیش شوهرش میشه گرفت، منتها بعد شوهر باید مقدار زکات رو از زنه بگیره. مرحوم آجا آرزا میفرماد نخه، نسبت به نصفش درست، نصف زکات را از این که پیش شوهرت میگیری و اون نصف طالب قیمتش به عهده زن اومده. اینجا ظاهرن مسئله مبتنی است بر این که آیا تعلق زکات به نحو اشاعه یا به نحو کلیه المعین. اگر بگیم تعلق زکات به نحو کلیه المعینه، معناش این است که من یه سا از این صبره که به شما بده کارم، اگه همه یه سا هم از بین رفت و یه همه یه صبره از بین رفت و یه سایش مونده، اون یه سا رو باید بدم به شما. اما اگه مشاع باشه، وقت هر چه تلف میشه از هر دو تلف شده. اینجا اون نصفی که پیش زن بوده تلف شده، قاعدش این است که نصفی که پیش شوهره، حالا که زکات پرداخت نشده، نصف زکات را از مال شوهر میگیرن، متا شوهر برمیگرده از زن میگیره. و نصف دیگرشو سائی از خود زنه قیمتشو میگیره. این که سائی بتونه تمام زکات را از نصفی که پیش شوهرش میگیره، این خلاف مسئله اشاعه است، این با کلی فعل معین میسازه. ولذا مرحوم محقق در شرایط داشتست که اینجا سائی میاد از نصف شوهر زکات رو میگیره. مرحوم از آقارزا میگه ای نصفه ها لا تمامه ها، نصفش که در این مال بوده میگیره، اما اون نصف دیگری که سایه از خود زن باید بگیره قیمت را. چون مسئله اشاعه اینجور اقتضا میکنه که طالب از هر دو تلف شده، از مال فقران تلف شده. این خلاصه مطالبی که در این مسئله هست. حالا میمونیم دیگه تو عبارات. اینجا برای اینکه آشنا بشیم عبارت شرایع و معتبر رو برای آقایون من میخونم. شرایع ببینید در مسئله اینجور داره. لوعت بله؟ بعض زکات زن تعلق گرفته. نه باشه، زن به زن، به زن تعلق گرفته. مرد نصف، اجازه بده، مرد آقای اجازه بده هم به طلاق مرد نصف ما وقع علیه العقد مالک میشه. اون وقت اگر اومدن از این نصف شوهر زکات رو گرفتن، به زنه مراجعه میکنه، میگه زکات به تو تعلق گرفته. بله؟ سایی میتونه بگیره. میگیم سایی هر جا مالیات میتونه بگیره. سایی از این، چون اون نصف طرف شده، نصفی که شوهر موضوع، سایی میگه نمالم و از این میگیرم. منطقه بحث در اینه آیا همه زکات رو میتونه از این نصف بگیره یا نه. ظاهر عبارت محقق و عروت الوثقی این است که سایی همه زکات رو میتونه از این نصف بگیره، اما حق مطلب این است که همینطور که مرحوم آرزا میفرماد بنابر اشاعه نصفشو از این میگیره، نصفشو از قیمت عنوان قیمت از زن باید بگیره. وقت بعد مرده این نصفی رو میره از زن میگیره. وقت اگر اون نصف پیش زنه به تفریق تلف نشده، بلکه تلف تمامی بوده، زن ضامن اون نصف نیست، وقت این نصفی که پیش شوهره، این نصف را زکات نصفشو میاد سائی میگیره، بعد این نصف چون موجوده شوهر باز میتونه به زن مراجعه کنه، برای که نصفش طالبه، تفریط هم نبوده، زن ضامن نیست، همون نصف موجود را میتونه بگیره سائی از شوهر، بعد شوهر از زن میگیره. ببینید عبارت شرایع اینه: لو امهر امرأتا نصابا، اگر مهر قرار بده برای زن یه نصابی را، و حال علیه الحول فی یدها فطلقها قبل الدخول و بعد الحول، قبل الدخول و بعد الحول، یعنی بعد تعلق زکات طلاق، اینجا کان لهن نصف موفرن، مرده نصف وافر طلب کاره و علیها حق الفقرا، بر زن حق الفقرا. اینجا نگفت است محقق که زکات و زنه داده یا نداده، اما ظاهر این که میگه و علیها حق الفقرا این است که هنون نپرداخته. و ما گفتیم اینجا درسته، اگه زن نپرداخته باشد زکات را، اینجا ولو یه چهلم مال فقرا شده، یه نصف تمام مال شوهره، پس نصف را موفرا میگیره. مرحوم آزارزا مثل که خاصش دیگه عبارت محقق هر دو صورت خاصش دیگه، چنون چه در معتبر محقق در هر دو صورت گفته بود که شوهر نصف را موفرا میگیره. وقت ما یکیش اشکال کردیم، گفتیم اگر زن زکاتو داده باشد نصف شوهر موفرن نمیشه، بلکه نصف شوهر عبارت است از نصف موجود و نصف قیمت طالب. پس این و علیها حق الفقرا چون ظهور داره در اینکه هنوز نداده است، در اینجا نصف موفرن درست عبارت محضر. ولو حلکن نصف که تفریط است، اگر اون نصفی که پیش زنه به تفریط زنه تلف شد، کان لسائی ان یأخذ حقه من العین. سائی میتوند حق رو از این بگیره، ظاهرش نیست یعنی همه حق رو. اینجاست که مرحوم آدارگان فرمان نخیر، نصفیش رو از شوهر میتوند بگیره، اون نصفیش قیمت از زنه باید بگیره. میگه لا تمامه ها، این که میگه محقق لسائی ان یأخذ حقه من العین، این با کلیت المعین جوره. اگر ما قائل شدیم که مثل تعلق زکات مثل سایه صبره، او وقت اگه همه صبرم تلف بشه یه سایه صبره باید داد به فقرا. این عبارت محقق که میگه کان لسائی ان یأخذ حقه، ظاهرش یعنی تمام حق را از این نصف موجود بگیره، این با کلیت المعین جور میاد. اما مرحوم آقا آرزا میگه لا تمامه ها، بلکه نصفش را، اون نصف دیگر از خود زنه قیمتش رو باید بگیره. خب حالا اگر تفریط نکرده باشد زنه، بازم میشد از این نصف موجود سایه حقش رو بگیره، منطقه اینجا نصف رو میگیره، همین نصف را برمیگرده دیگه از زن میگیره، دیگه از خود زن قیمت رو نمیگیرن برای اینکه تفریط نکرده ضامن نیست. میگه چه کان الاسرائی ان یأخذ حقه من العین، چه ظاهرش نه همه هم، و یرجع الزوج علیها، به زوج برمیگرده به زنه به این حق، لانه مضمون علیها، برای که زکات به عهده زنه. این به تفریطن رو گفت، اگه به تفریطن هم نباشد همینطوره، منطقه اونجا نصف رو میگیره و وقت نصف رو برمیگرده بود. این عبارت محقق در شرایط. حالا معتبر میگه ازا قبضت النصف، من اگر معتبر رو خواستن آقایون ببینن صفحه 276 در باب زکات، یعنی بعد زکات نقدین اینا ذکر کرده، مبسوط در همین زکات انعام ذکرش کرده، اما معتبر بعد زکات نقدین ذکر کرده و بعد زکات غلات، یعنی بعد همه ما بیه زکات رو ذکر کرده وقتی رو ذکر کرده. صفحه 276 معتبر. ازا قبضت المهر، اگه زن مهر رو گرفته و طلقها ها قبل دخول، رجع به نصف مهر مما بقی فی یدها. نصف مهر را یعنی 20 گوسفند رو از همین 39 تا میگیره. و کانت زکات به نصیبها، زکات هم از نصیب زن. ولی شافعی قولان، احدهما ترجع به نصف الموجود و نصف قیمت المخرج. یه قول شافعی این است که این 39 تا 19 تا نصفشو میگیره و نسبت به اون گوسفندی که بابت زکات داده شده نصف قیمتشو میگیره. لأن القدر المخرج یجری مجرى طالب، اونی که اخراج شده نصف که تلف شده. فکما لو تلف الکل لزمه ها نصف القیمه کذا فی تلف البعض، اگه همش تلف میشد شوهر قیمت رو میگرد، اینجا که بعضی تلف شده نسبت به اون بعض قیمت رو میگیره. محقق میگه لنا انهو یمکن الرجوع به نصف المفروض، میشه نصف مفروض را یعنی نصف چلتو را از همین 39 تا بگیری. فلا ترجع بالقیمه ولا تزال و تلف الکل، اما همه تلف بشه حق با توه. لأنه لا طریقه الى سعادته نصف المفروض. ولو طلقها قبل الاخراج، اما اگه قبل اخراج زکات طلاقش بده، اخذ نصف الموجود و اخرجت زکات من نصیبها لنصف ما قلنا، اینجا رو ما قبول کردیم، اما اولیش فرمایش محقق رو قبول نکردیم. حالا شیخ هم در مبسوط دارد و امکان عبارت مبسوط و امکان اخرجت زکات من اینها، اگه زکات را از این داده هستنه. شیخ در مبسوط مسئله رو سه قسم کنه، همطور که من افتردم، یا زکات نداده، یا داده سو از این داده، یا داده سو از خارج داده، همون سه قسمی که من افتردم. حالا این یکیش که محل بحثمونه، و امکان اخرجت زکات من اینها و بقیت کس و سلاسون شاتم. شیخ مثال به چلت و گوسفند میزنه، کان لهو منها اشرون لعنه نصف ما اعطاها. اینو ما قبول نکردیم، گفتیم که در اینجا حق با شافعیه. پس شیخ در مفصول و محقق در معتبر گفتن اگر زکات این داده شده 39 تو که هست، شوهر 20 تو گوسفند میگیره، ولی شافعی در احد قولینش گفته 19 تو نصف گوسفند میگیره و نصف طالب را. و ما گفتیم حق اینه، مرو از آرزام همین را قبول میکنه و حق هم همینه. حالا متن اروه باشد برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.